دقیقه بامداد رسیدیم. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر، ترکیه و عراق روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اینکه بعضی ها افکار ناقص خود را به اسلام تعمیم می دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می دانند، گفت تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بی‌توجهی دولت به رسیدگی به پرونده مشهور به رانت 650 میلیون یورویی انتقاد کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تاکنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه رایزنی‌های خود را برای تحقق آتش‌بس در نوار غزه با تاکید بر رفع محاصره از غزه ادامه داد. در آرامترین روز از درگیری‌های میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، 13 فلسطینی کشته شدند و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 1062 تن رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در نوار غزه تاکید کرد.
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست، در گزارشی به مسئله خروج متخصصان ایرانی از ایران اشاره داریم و گزارشی در این باره در پیوند با سخنان قائم مقام وزیر علوم. با فرج سرکوهی وعده داریم، با شهرام رفیع‌زاده برای روزنامه‌ها و با بردی افشین برای جهان موسیقی. در شرایطی که صدها استاد و پژوهشگر ایرانی مقیم خارج در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات معتبر دنیا در حال آموزش و تحصیل هستند، خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر علوم ایران گزارش داد که ایران تمایل داره که از تجربه های علمی 12,000 تن از استادان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه های خود استفاده کنه. بنا به گفته وزیر علوم، سالانه حدود 150,000 متخصص ایرانی کشور رو به دلایل مختلف ترک می کنند. بنیامین صدر:
12,000 استاد ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از ایران درس می‌دهند. این آمار را قائم مقام وزیر علوم ایران اعلام کرده است. حسین سالار آمولی صبح شنبه در یک نشست مطبوعاتی در تهران به خبرنگاران گفت که این 12,000 استاد ایرانی مقیم خارج چون دارای بانک اطلاعاتی هستند شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ایران، برای پیشبرد طرح همکاری‌های بین‌المللی و افزایش کیفیت آموزش در داخل ایران، روی همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور حساب می‌شود. او همچنین با اشاره به ایده‌آل‌ترین حالت ممکن برای همکاری استادان ایرانی خارج از ایران میگوید بهترین حالت این است که استادان ایرانی در هر سال یکی دو هفته به ایران بیایند و دست کم 12 ساعت تدریس مفید داشته باشند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و مقیم فرانسه، میگوید ایران با وجود رشد بالا در آموزش عالی و صدور پژوهشگر به خارج از کشور، نتوانسته ارتباط مؤثری با این سرمایه‌های انسانی برقرار کند.
تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و پژوهشگران ایرانی یا کارشون رو ترک کردن، رفتن خارج از کشور، یا در ادامه تحصیلشون موندن در همون خارج از کشور و تبدیل شدن به کادر علمی ده‌ها دانشگاه در سراسر دنیا. ولی همزمان در مقایسه با کشورهای مثل کره جنوبی، مثل برزیل، چین، هند، که در سال‌های گذشته موفق شدن یه تماس بسیار فعالی برقرار بکنن با نیروی انسانی متخصصشون در خارج از مرزهای ملی، در ایران ما تقریبا میشه گفتش که الان استادان ایرانی خیلی هاشون هیچ رابطه‌ای ندارن با دانشگاه داخل کشور و این در حقیقت فقط به دلیل کمکاری وزارت علوم نیست، بلکه موانعی در ایران وجود داره که هموار نمی‌کنه راه تماس علمی بین در واقع استادان ایرانی خارج از کشور، گروه‌های تحقیقی که درشون ایرانی‌ها وجود دارن. اون موانعی که من ازش صحبت می‌کنم در حقیقت هم موانع فضای عمومی اجتماعی فرهنگی سیاسی است و هم موانع علمی که میتونن بازدارنده باشن برای بازگشت یا برای همکاری استادان ایرانی با داخل ایران. موانع سیاسی اجتماعی از عهده دولت به نظر من خیلی کمتر برمیاد و باید منتظر تحولات آینده کشور بود، ولی موانع علمی و موانع عملی اونها اون چیزایی است که در سال آینده با دانشگاه ایران تغییراتی در این جهت بتونن داشته باشن که راه همکاری علمی واقعی با دانشگاه‌های خارج از کشور بتونه باز بشه.
اما آقای سالار آمولی با اشاره به تعداد پر استنادترین دانشمندان ایرانی گفته که ایران دارای 24 دانشمند پر استناد علمی در دنیاست که در این میان 10 تن در ایران، 12 تن در آمریکا و 1 تن در کانادا و 1 تن در بریتانیا زندگی می‌کنند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت علوم هم اکنون 4.5 میلیون دانشجو در ایران تحصیل می‌کنند. به گواه آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت علوم 119 دانشگاه دولتی در ایران فعال هستند. قائم مقام وزیر علوم ایران کشورها را برای ارتباط علمی با ایران به 3 دسته تقسیم کرده است: کشورهای به گفته او استراتژیک، کشورهای هدف و سایر کشورها. آقای سالار آمولی میگوید که به جز اسرائیل هیچ محدودیتی برای ارتباط علمی ایران با سایر کشورها وجود ندارد، هرچند که برای ارتباط با برخی کشورها باید جوانب احتیاط رعایت شود. پایان نقل قول. پیشتر وزیر علوم ایران از مهاجرت سالانه 150 هزار متخصص ایرانی به خارج از کشور سخن گفته بود و بار مالی این مهاجرت را 150 میلیارد دلار برآورد کرده بود.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما یوسفی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، ویلیام شکسپیر در خلق شخصیت‌های قوی و زنده در نمایشنامه‌های خودش دستی قوی داره و همگان هم این رو میدونن. شخصیت‌هایی چون هاملت، اوتلو، مکبث، شاهلیر و ریچارد سوم. اما در برخی از نمایشنامه‌ها شخصیت‌های زن نمایشنامه پرقدرت هستند و در برخی نمایشنامه‌های شکسپیر شخصیت‌های مرد نمایشنامه قدرتمند هستند. نمایش دور همی زنان شکسپیر قرار هستش که در تهران به صحنه بره و این نمایشنامه این فضا رو برای فضایی رو برای زنان شخصیت‌های نمایشنامه شکسپیر باز می‌کنه. می‌خواستم درباره این نمایش ازتون بپرسم.
بله، یک زمانی یکی از منتقدین ایرانی درباره بوفکور نوشته بود که خب بوفکور از منظر راوی مرد روایت میشه. حالا اگر اون دو زنی که در بوفکور هستن، که بعضیا البته معتقدند دو بچه یک زن هستن، یعنی لکاته و زن اسیری، این رمان رو مینوشتند، چه روایتی ارائه میدادند؟ در اینجا هم همین بحث مطرح هست، یعنی دور همی زنان شکسپیر رو بهاره رهنما نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه و قرار در سالن سمندریان مجموعه ایران شهر در 13 مرداد به صحنه بره. در این نمایشنامه فرض بر این شده که زنانی که در نمایشنامه های شکسپیر هستند در صحنه حاضر میشن. البته در این نمایشنامه زنانی که میان، یعنی زنانی که انتخاب شدند، بیشتر زنانی هستند که چندان به اصطلاح شخصیت های خیلی قوی ندارند. البته مثل میراندا در نمایشنامه طوفان یا دزدمونا در اوتلو، اوفلیا، کلوپاترا و کاترین در رام کردن زن سرکش، البته کاترین شخصیت قوی داره، ولی خب یک زنی مثل لیدی مکبث هم شکسپیر خلق کرده که شخصیتش از خیلی از مردای او قوی تره، اما در این نمایشنامه نیست. به هر حال این نمایشنامه دور همی زنان شکسپیر رو خانم بهاره رهنما با الهام از یک نمایشنامه انگلیسی نوشته که چارلز جورج حدود 400 سال پیش این نمایشنامه نوشت به نام شکسپیر و زنان عاشق و انتقاد کرد از نگاه شکسپیر به زنان. این نمایش مریم منظمی ترجمه کرده. حالا خانم بهاره رهنما نمایشنامه نوشته که این زنان رو دور هم جمع میکنه و این زنان به صحنه میآیند و داستان چمین هستش که یک کسی میخواد که درباره نمایشنامه رومئو و جولیت تحقیق بکنه، شخصیت جولیت رو نمیفهمه، زنان دیگه این نمایشنامه رو نمایشنامه های شکسپیر رو احضار میکنه تا درباره خودشون حرف بزنن.
خبر دیگری هم که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است با عنوان اینجا سرای عشق است.
بله خب اینجا سرای عشق است، این نمایشگاه برخلاف عنوانش موضوع دردناکی رو روایت میکنه، یعنی زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی مزمن رو. این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران برپا شده که مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی سرای احسان این نمایشگاه رو برپا کرده. تا 12 مرداد ما هم هست این نمایشگاه. 100 عکس ارائه شده، عکسایی که مجید شادمان نجات و مهدی کابعی از این بیماران گرفتند و فضای زندگی اونا رو نشون میده و در این حال کوشش بر اون شده که به دنیای درون اونها هم از طریق دوربین نقد بزنن.
آقای سرکوهی، تاریخ برگزاری 13مین دو سالانه ملی عکس ایران هم اعلام شد.
بله اعلام شد که در دیما، در 18 دیما تا 9 بهمن ماه این به اصطلاح دو سالانه برگزار خواهد شد در موزه هنرهای معاصر و قرار است که جلسات سخنرانی، مقاله خوندن مقاله و کارگاه‌های تخصصی هم برگزار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و به اتفاق روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، روزنامه‌های ایران اغلب از چراغ سبز هسته‌ای مجلس خبر دادن.
بله همینطور هست، اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن امروز درباره اظهارات آقای علی لاریجانی. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های ایران و شرق هستند. روزنامه ایران که به طور ضمنی روزنامه‌ای است که وابسته به دولت آقای روحانی هم هست، اظهارات روز گذشته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو چراغ سبز هسته‌ای توصیف کرده و نوشته که آقای لاریجانی گفته اگر توافق کلی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 درباره مذاکرات هسته‌ای انجام بشه، بحث پروتکل الحاقی هم بار دیگر میتونه در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. ایشون گفته که در حال حاضر اگر این توافق سر نگیره شماری از نمایندگان مخالف هستن و اجازه طرح دوباره بحث پروتکل الحاقی رو در مجلس شورای اسلامی و تصویب و پایبندی جمهوری اسلامی به این پروتکل رو نخواهند داد. روزنامه شرق هم امروز گزارش دیگری منتشر کرده، علاوه بر سخنان آقای لاریجانی که منتشر کرده، نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی هم در گفتگو با روزنامه با شبکه خبری CNN تأکید کرده که شرط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نیاز ایران به 190 هزار سو غنی سازی تا یکی دو سال آینده مورد نیاز ایران نیست. در این حال ایشون گفته تحریم ها هم پاسخ نداده، برای اینکه 200 سانتریفیوژ ایران به 20 هزار سانتریفیوژ تبدیل شد.
آقای رفیزاده، نشست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با نمایندگان احزاب چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز خیلی از روزنامه‌ها توجه کردن به این نشست و اظهارات وزیر کشور، یعنی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست. از جمله روزنامه اعتماد، روزنامه شرق و همچنین روزنامه روزان گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد بخشی از سخنان آقای رحمانی فضلی رو مورد توجه قرار داده که ایشون در اون تأکید کرده که از این پس وزارت کشور امنیت میتینگ‌های سیاسی رو تضمین خواهد کرد و جلوی لغو یا برهم خوردن این میتینگ‌ها رو خواهد گرفت. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خودش به تشکیل کمیته مشترک دولت، مجلس و احزاب برای تدوین قانون احزاب هم پرداخته. اما روزنامه شرق بخش دیگری از سخنان آقای رحمانی فضلی رو مورد توجه قرار داده، اونجایی که ایشون گفته که دولت آمادگی بازگشایی خانه احزاب رو داره ولی اگر خانه احزاب نشد باشگاه احزاب رو هم میشه راه اندازی کرد. روزنامه روزان هم در این زمینه اظهارات خانم اعظم طالقانی رو منتشر کرده که ایشون گفته که به هیچ وجه خانه احزاب زیر بار تشکیل نهاد جدیدی به نام باشگاه احزاب نخواهد رفت. با اظهارات آقای رحمانی فضلی، خانم اعظم طالقانی به عنوان یک چهره سیاسی مخالفت کرد.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره وارد کردن اتهامات امنیتی. چه اتهام تازه‌ای از سوی برخی از امضا کنندگان طرح استیضاح به رضا فرجی دانا وارد شده آقای رفیزاده؟
این اتهام تازه به نوشته روزنامه آفتابی یزد اظهاراتی است که آقای علیرضا زارکانی انجام داده از نمایندگانی که امضا کننده استیضاح آقای رضا فرجی دانه وزیر علوم هست و ایشون گفته ما به این دلیل می‌خوایم وزیر علوم رو استیضاح کنیم که گرایش به تجزیه طلبی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده و مسئولش وزیر علوم هست. البته روزنامه آفتابی یزد اشاره کرده که آقای زارکانی که از چهره‌های اصولگرا و نمایندگان است که نزدیک به اصولگرایان هست، در سخنان خودش این اتهام رو تازه وارد کرده، ولی به نوشته این روزنامه نشستی همزمان روز گذشته برگزار شده با برخی از استیضاح کنندگان و وزیر علوم که در اون قرار است به نوشته روزنامه آفتابی است توافقهایی انجام بشه که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا
یک مطلب هم درباره آتش سوزی در جنگل ها توجه شما رو جلب کرده در روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که بار دیگر برای سومی بار در سال جاری منطقه حفاظت شده میانکاله جنگل‌هاش دچار آتش سوزی شده. بنوشته این روزنامه 80 هکتار از این جنگل‌ها در آتش سوخته و البته روزنامه شهروند اشاره کرده به نقل از مقام‌های مسئول در سازمان محیط زیست مازندران و بهشهر که احتمال عمدی بودن این آتش سوزی هم میره. روزنامه شهروند در ضمن اشاره کرده که این یک نمونه از ده ها مورد آتش سوزی در جنگل هاست که در هفته های اخیر روی داده، از جمله در استان فارس. بنوشته این روزنامه 4800 هکتار از جنگل های این استان از ابتدای سال جاری تا کنون که ماه پنجم سال 93 هستیم در آتش سوخته.
بله، اینجا دیگه میشه گفت متاسفانه. بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
در میان پیامک ها شنونده ای نوشته ملت ایران فراموش نکرده زمان جنگ که یاسر عرفات با صدام دست در دست هم دادند و گفت با تمام قوای خود پشت سر صدام قرار می گیرد و اضافه کرد که ما ملت عرب هستیم بعد مسلمان. ایشون این شنونده اضافه می کنه که در همین جنگ 182 کشته فلسطینی داشتند و 598 نفر به اسارت ایران در آمدند. شنونده دیگری نوشته که حرفهای سران رژیم همه جنگ و فتنه است. امیر عبداللهیان که به لبنان رفته و گفته حماس هنوز هزاران موشک دارد، سخن ایشان به گفته ایشون آتش بزرگی است برای زن و بچه های حماس. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی یعنی بین 8 تا 8 و نیم براتون خواهیم خوند. بردیا افشین منتظر بونه با جهان موسیقی.
سلام، دوشنبه است و نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با چند روز گذشته رخ داده. درست در همین روزها 56 سال پیش، انتهای دهه 50 میلادی، در روزهای باشکوه موسیقی راک اند رول، محققین یکی از شرکت‌های معروف تولید فراورده‌های نفتی اعلام کردند گوش دادن به موسیقی راک اند رول به هنگام رانندگی باعث ضرر و زیان بیشتر مالی راننده ها میشه. این محققین اون زمان به این نتیجه رسیده بودند راننده ها وقتی به موسیقی راک اند رول گوش میدند بیشتر تمایل دارند پاشون رو روی پدال گاز فشار بدن و این باعث میشه باک بنزین ماشین هاشون زودتر خالی بشه و به دنبالش جیبشون. که میشنویم آهنگی به اسم ریوان. این آهنگ درست در همون سالی منتشر شده که نتیجه این تحقیق چاپ شده، سال 1958 میلادی، آهنگی که از جاودانه های موسیقی راک اند رول و با اجرای یکی از اسطوره های این سبک، بادی هالی، هنرمندی که به عقیده خیلی ها برجسته ترین چهره تاریخ موسیقی راک اند رول. بادی هالی هنرمندی بسیار مستعد بود که خیلی زود این دنیا رو ترک کرد. او وقتی 23 سال داشت در یک سانحه هوایی کشته شد و این حادثه به عقیده خیلی ها یکی از تلخترین حادثه های تاریخ موسیقی مردم پسنده. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be. It's a kind of magic. One shot. به دهه 80 میرسیم. این آهنگی از گروه کوین، آهنگی به اسم یک نوع جادو از آلبومی به همین اسم که 28 سال پیش در سال 1986 میلادی منتشر شده بود. متعاقب انتشار این آلبوم در همون سال گروه کوین در ادامه تور کنسرت‌های جهانیش در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، کنسرتی تاریخی رو برگزار کرد تا اولین چهره غربی باشه که بعد از دو دهه در یکی از کشورهای بلوک شرق اجرا می‌کنه. اون هم در اوج جنگ سرد و گسترش تنش‌ها و کشمکش‌ها بین بلوک‌های شرق و غرب. کوین گروهی انگلیسی است که در سال 1970 در شهر لندن شکل گرفته و از گروه‌های مطرح تاریخ موسیقی راک. و می‌دونیم که موسیقی راک به عقیده خیلی ها از مظاهر فرهنگ غرب و تا چند دهه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای بلوک شرق مقاومت بسیاری برابرش وجود داشت. برای همین حضور گروه کوین در شهر بوداپست درست در همین روزها در دهه 80 میتونه حضوری تاریخی باشه. البته پیش از اجرای گروه کوین در مجارستان در میانه های دهه 60 میلادی لوئیس آرمسترانگ اسطوره موسیقی جاز دو کنسرتی تاریخی رو در برلین شرقی و بوداپست برگزار کرده بود. به دهه 90 میرسیم و این یکی از معروفترین آهنگ های اون دهه است، آهنگی به اسم وانا بی، و درست در همین روزها بود که این آهنگ تبدیل به پرفروشترین تک آهنگ هفته در کشور بریتانیا شده بود و 7 هفته هم بعد از این در صدر این جدول ایستاد. آهنگی از گروه سپایس گرلز، آهنگی که این گروه دخترانه رو کلی معروف کرد، گروهی که از همون زمان به بعد تا انتهای دهه 90 گروهی بسیار محبوب و تاثیرگذار بود، خصوصا در بین دختر بچه ها و نوجوان ها. سپایس گرلز یکی از نمادهای جهانی فرهنگ عامه در دهه 90 میلادی به حساب میاد.
say my lover. Yeah, get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's the story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place to like. In your face, you got G like MC, you liked it on a easy V, you're giving gum for free, she's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and wine, it's all around, slam your body down and wine, it's all around.
I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
این روزها همزمان بود با سومین سال مرگ یک استعداد بسیار درخشان موسیقی که او هم در جوانی از دنیا رفت، ایمی واینهاوس، خواننده و آهنگساز انگلیسی که به هنگام مرگ فقط 27 سال سن داشت. ایمی واینهاوس در مدت کوتاه فعالیتش تونست اونقدر به موفقیت‌های هنری و تجاری دست پیدا کنه که بتونه نامش رو در دنیای هنر و سرگرمی جاودانه کنه. با این حال مشکلات زندگی شخصی و خانوادگیش به علاوه اعتیادش به مواد مخدر و الکل لطمه‌های زیادی رو به زندگی و حرفش وارد کرده بود و نهایتاً مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل بود که او رو از پا در آورد. ما به ادامه آهنگ ریهاب یا بازپروری از ایمی واینهاوس گوش میدیم که ترانه‌اش بیانیست از دغدغه‌ها و درگیری‌های این هنرمند در زندگی شخصیش. در آخر در این صبح دوشنبه به آهنگی گوش میدیم به اسم من دوشنبه ها رو دوست ندارم، آهنگی که 35 سال پیش در همین روز تبدیل به پرفروشترین آهنگ هفته در کشور بریتانیا شده بود. معروفترین آهنگ از یک گروه پانک ایرلندی به اسم بوم تاون راتس. خواننده و آهنگساز این گروه یک چهره بسیار معروفه به اسم باب گلدوف. او این آهنگ رو تحت تأثیر شنیدن یک خبر ساخته، خبری درباره حادثه تیراندازی در یک مدرسه در شهر سن هوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا. حادثه‌ای که در انتهای دهه 70 میلادی اتفاق افتاد و در اون برندا اسپنسر تیرانداز 16 ساله دو نفر رو در این مدرسه کشت و 9 نفر رو زخمی کرد و در جواب به کسانی که از انگیزه‌اش برای این کار پرسیده بودند گفته بود چون دوشنبه‌ها رو دوست نداره. باب گلدوف در ترانه این آهنگ میخواست دلیل غیر منطقی این اقدام غیر عقلانی رو به چالش بکشونه. به هر حال از اونجایی که دوشنبه اولین روز کاری هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، این آهنگ جای خودش رو در فرهنگ عامه به شکلی خاص باز کرده و بارها و بارها مورد اشاره قرار گرفته و ما هم به این آهنگ گوش میدیم. آهنگ من دوشنبه ها رو دوست ندارم از گروه بوم تاون راتس.
Silicon chip inside her head.
همیشه در چنین لحظاتی که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حتما از طریق رادیو با ما بمانید که تا ساعت 8:30 با شما هستیم و تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده که بین 8 تا 8:30 خواهیم خوند. هشت بامداد، با سپاس از اینکه با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ضمن سپاس بسیار از پیامک هایی که برای ما فرستادید که در بخش تصویری فرصت خوندن اونها رو پیدا نکردیم، اما همه اونها رو حتما تا پیش از ساعت 8:30 براتون خواهیم خواند. فعلا با رویا کریمی مجد وعده داریم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم بر شنوندگان صبحانه با خبر. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر، عراق و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن و سوریه نیز روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کردند. در آرام‌ترین روز از درگیری‌های میان اسرائیل و حماس در نوار غزه 13 فلسطینی کشته شدند و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 1062 تن رسید. به گزارش روز دوشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس، آتش‌بسی که از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه میان ارتش اسرائیل و حماس برقرار شد، به فلسطینیان این فرصت را داد تا در آستانه عید فطر اجساد به جامانده در میان آوارها را خارج کرده و دفن کنند. بنابراین گزارش، بیش از 1000 فلسطینی که برای در امان ماندن از حملات موشکی به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در غزه پناه بردند، نماز عید فطر را در این کلیسا اقامه خواهند کرد. اسقف اعظم کلیسا گفته است که این کلیسا به وظیفه خود عمل کرده و درهای خود را برای پناهندگان که عمدتاً زنان و کودکان بودند باز کرده است. در حالی که در برخی از کشورهای عربی و از جمله نوار غزه تعطیلات سه روزه عید فطر از امروز دوشنبه آغاز شده است، هیچ چشم‌اندازی از موفقیت تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس پایدار در منطقه وجود ندارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تاکنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. به گزارش ایسنا، آقای امیر عبداللهیان که روز یک شنبه پس از دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت ایران کمک‌های غذایی و پزشکی را برای ارسال به غزه آماده کرده و منتظر موافقت دولت مصر است. 4 روز پیش ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد بین 30% تا 40% از موشک‌های نظامی حماس استفاده شده یا نابود شده است. در این بیانیه آمده بود که در نبردهای روزهای اخیر حماس بیش از 2100 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه با 9 سیاستمدار بین‌المللی و منطقه‌ای درباره بحران غزه گفتگو کرد. آقای ظریف در گفتگوی تلفنی با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد در هر طرح آتش‌بسی باید رفع محاصره از غزه در نظر گرفته شود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه، وضعیت فلسطین و اوضاع باریکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با وزیران خارجه 5 کشور اسلامی، الجزایر، اردن، پاکستان، مغرب و سودان گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، محمد جواد ظریف با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز وزیر امور خارجه ایتالیا، در مورد آخرین وضعیت غزه گفتگوی تلفنی داشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اینکه بعضی ها افکار ناقص خود را به اسلام تعمیم می‌دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می‌دانند، گفت تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه افزایش حضور زنان در مسائل اجتماعی را دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت اگر بعضی از قوانین دست و پاگیر نباشند، شاهد رشد حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. گفتگوی خبری رو در مورد همین موضوع در فرصت باقی مانده از صبحانه با خبر خواهید شنید. احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بی‌توجهی دولت به رسیدگی به پرونده مشهور به رانت 650 میلیون یورویی انتقاد کرد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، به عرضتون برسونم که در ادامه همچنان که گفته شد مصاحبه‌ای خواهید شنید با یک دینپژوه درباره این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته تبعیض جنسی در اسلام معنا نداره. همچنین گفتگویی با یک روزنامه‌نگار پارلمانی درباره وزیران دولت روحانی که در 800 مورد از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفتند. مصاحبه دیگری هم داریم با برادر یک روزنامه‌نگار. می‌دونید که سراج الدین میردامادی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. و همچنین یک مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر درباره وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه هم خواهید شنید، به اضافه پیامک‌های شما که به دستمون رسیده و در فرصت‌های قبلی فرصت خوندنش رو پیدا نکردیم. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته تفکیک جنسیتی چیزی نیست که به اسلام ربط داشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در دیدار با اعضای شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی روزنامه صبح تهران تلاش برای برقراری تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اخیراً هم شهرداری تهران رو سیاسی کاری خوانده و گفته باید مسائل فرهنگی رو با توجه به منطق، استقلال، قانون و نظر کارشناسان حل کرد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با محمد جواد اکبرین دینپژوه در پاریس از او پرسیده آیا در اسلام هیچ دستوری برای جدا بودن زنان و مردان از یکدیگر وجود نداره؟ محمد جواد اکبرین:
آقای هاشمی رفسنجانی اینجا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک مقام سیاسی فقط اظهار نظر نمی کنند. ایشون در سالهای گذشته به همراه جمعی از پژوهشگران تفسیری رو تحت عنوان تفسیر راهنما از قرآن منتشر کردند در چند جلد که از تفاسیر ارزشمند ماست. در واقع در اینجا به عنوان یک اسلام شناس اظهار نظر می کنند و معتقدند که این تفکیک ریشه اسلامی نداره. کسانی که برای تفکیک جنسیتی به متون دینی استناد می کنند، اولا در متون اصلی ما سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنند. خب چنین روایاتی اصلا سند نداره جز به جعلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده و فکر می کنم که آقای هاشمی با این نگاه این نکته رو مطرح کردن که این مسئله سیاسی است و پاره ای از اهداف خاص رو دنبال می کنه و به متون دینی مرتبط نیست.
آقای اکبرین، اما ایده‌ای ممکنه که شما هم فکرانتون رو متهم بکنن که تصویر خیلی شیک و امروزی میخواید از اسلام ارائه بدید، در حالی که به هر حال در دین اسلام توصیه‌های از این دست داریم در مورد جدایی زن و مرد، بحث محرم و نامحرم و اینکه زنان خودشون از مردا بپوشونن یا اینکه حتی صداشون رو مردا نشنون. خب اینها خودش در عمل تفکیک تولید میکنه، بنابراین شما چطور ممکنه بگید که در اسلام اساساً چنین چیزی وجود نداره؟
ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفس برای اینکه تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. این در آیات قرآن هم به صراحت علتش اومده. مثلا در برخی از آیات مسئله آرایش زنان رو وقتی مطرح میکنند اشاره میکنند بهش، یا صدای زن رو مثلا اشاره میکنند بهش، به صراحت حکمتش رو میگن. میگن که به این خاطر که دیگران در او طمع نکنند و منجر به تجاوز نشه. خب وقتی حکمت کار اینه، حالا شما به روزگار نزول وحی نگاه بکنید. در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌های از این جنس مهار نمی‌شدند، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح است. این مسئله فقط برداشت روشنفکران دینی نیست، مسئله در نظر گرفتن زمانی که حتی برخی از فقیهان سنتی ما مثل آیت الله خمینی همین رو در نظر گرفتن. آقای هاشمی هم اتفاقا با آیت الله خمینی استناد میکنه در یکی از مصاحبه‌هاش که میگه که در زمان ایشون بنا بوده توی کلاس های دانشگاه دیواری بکشن و آقای خمینی به شدت مخالفت میکنه. در نتیجه آقای خمینی هم یک روشنفکر دینی محسوب نمیشد، یک فقیه سنتی بود. مسئله زمان به نظر من بسیار مهمه.
پس من تفسیر اولیه شما رو اینطور تغییر میدم که در اسلام چنین مسائلی هست، منتها بر اساس زمانه خودش، و الان بهتر است که ما از اون عبور بکنیم و متناسب با وضعیت روزمون قوانینی داشته باشیم. با این نگاه شما فکر میکنید که آقای اکبرین چرا همچنان مثلا در یک مجموعه مثل شهرداری تهران اصرار میشه برای جداسازی محل کار زن و مرد با عنوان سالمسازی محیط کار؟
در دوران آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب، از این منظر اگر به ماجرا نگاه بکنیم، این طیف از تفکر قدرت نداشت. بعد از درگذشت آیت الله خمینی این طیف آرام آرام قدرت گرفت. در دهه گذشته که مصادف شد با ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، قدرت اینها بر منابع فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی افزایش پیدا کرد. الان هم اون طیف از نمایندگان مجلس طبیعتاً از این حمایت می‌کنن که به تفکراتی مثل جبهه پایداری و اینها نزدیکن، به طیف فکری آقای مصباح یزدی. اگر در شهرداری تهران با توجه به مدیریت آقای قالیباف که از این طیف محسوب نمیشه، باز ما چنین چیزهایی رو میبینیم، به نظر میرسه که اونها تسلطی پیدا کردن، منافعی دارن و آقای قالیباف در رضایت دادن به این وضعیت منفعت سیاسی رو ممکنه دنبال بکنه. و تصور امثال آقای هاشمی رفسنجان این هست که شرایط رو برگردونن به دورانی که از این مرحله بشه عبور کرد و مسئله زمان و مکان رو در نظر گرفت.
محمد جواد اکبرین به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته آقای خامنه‌ای از روی حسودی و لجبازی به گفته ایشون با سنی‌ها که امروز رو عید اعلام کردند، فردا را عید محسوب کرده. راستش نفاق و حسادت تا چه حد؟ این نظر این شنونده هست. باید به اطلاعاتون برسونم که نظراتی که چه از طریق پیامک یا پیام تلفنی از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. یک شنونده هم که دبیری است از لرستان از ما خواسته که در برابر یکی از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنیم و انتقاد کنیم، که به عرض ایشون هم برسونم که راه برد رادیو فردا موضع‌گیری و انتقاد از دیگر رسانه‌ها نیست.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
ساعت 8:12 است. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که سوالات نمایندگان مجلس از وزیران دولت حسن روحانی از مرز 800 مورد گذشت. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده این میزان سوال از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به سال اول دولت محمود احمدی نژاد چه تفاوتی داشته. احسان مهرابی در آلمان:
در سال اول مجلس نهم هم تقریبا همین تعداد سوال از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده، و در اولین سال مجلس نهم که مقارن با سالهای میانی دولت آقای احمدی نژاد بوده، در مجموع 1079 سوال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده.
پس این که گفته میشه در یک ساله دولت آقای روحانی تعداد سوال از وزرا بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده، آمار درستی نمیتونه باشه.
بیشتر این استناد مربوط هست به گزارش نظارتی مجلس در سال 92 که بر اساس این گزارش در مدت 9 ماهه دولت آقای روحانی 638 سوال از دولت آقای روحانی مطرح شده، و در 3 ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد 37 سوال از وزرای دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده. از سوی دیگه تعداد سوالهایی که به مرحله رسیدگی و صحن علنی مجلس رسیده در دولت آقای روحانی بسیار بیشتر از سوالهایی بوده که در دولت آقای احمدی نژاد در نهایت به صحن علنی مجلس و حضور وزرا منجر شده. از سوی دیگه دولت آقای روحانی طبیعتاً انتظار داره با توجه به اینکه قوانین را به نوعی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد رعایت میکنه و ادعای رعایت قانون را داره، طبیعتاً از مجلس هم به همون نسبت برخورد ملایم‌تری صورت بگیره.
آقای مهرابی، آیا مشخص هست که چه گروه سیاسی در مجلس بیشترین سوالات رو از وزرای کابینه آقای روحانی پرسیدن و هدف اونها از حجم بالای این سوالات چیه؟
بخش عمده از سوال‌ها مربوط به سوال‌های اجرایی و مباحث حوزه انتخابیه میشه که معمولاً این سوال‌ها در ابتدا با جلساتی که نمایندگان با وزرا می‌ذارن و یا در کمیسیون‌ها نهایتاً حل و فصل میشه و به پیگیری نهایی یا صحن علنی مجلس منجر نمیشه. اما سوال‌های سیاسی که بیشتر به صحن علنی مجلس هم منجر میشه توسط اعضای جبهه پایداری که حامیان افراطی دولت آقای احمدی نژاد و رهبری هستن مطرح میشه و طبیعتاً یکی از هدف‌های اصلی هم میتونه باشه که دولت آقای روحانی رو با طرح سوالات متعدد به اجرای خواسته های خودشون وادار بکنن.
تقریبا در طول دوره یک ساله دولت آقای روحانی چه تعداد از وزرای کابینه ایشون کارت زرد یا به نوعی تذکر گرفتن از مجلس؟
تا کنون 6 وزیر دولت آقای روحانی از مجلس کارت زرد گرفتن که شامل وزرای ارشاد، علوم، کشور، آموزش، پرورش، اقتصاد و صنعت و معدن میشه.
آقای مهراب، بیشترین سوالات نمایندگان از وزرا از چه وزیرانی بوده تا به امروز؟
وزیر اقتصاد با فاصله زیادی از دیگر وزرا در جایگاه اول سوالات مطرح شده قرار داره و وزیر صنعت و معدن در جایگاه دوم. این سوالات از وزرای نیرو، علوم، ارشاد، اطلاعات و کشور هم تقریبا در یک رده قرار داره.
و مشخص هست که در حال حاضر با وجود حجم این سوالات رابطه دولت و مجلس چگونه میشه تعریف کرد؟
روابط مجلس و دولت احتمالاً به همین شکل کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه، چون دولت آقای روحانی خیلی تمایل جدی برای برخورد و رویاری با مجلس نداره و از سوی شاید به انتخابات آینده مجلس چشم بسته. ولی این حجم درگیری و دولت و مجلس میتونه در بین خود نمایندگان مجلس شکاف‌هایی را ایجاد کنه و در نهایت ممکنه حامیان دولت که همکنون در فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور دارن به نوعی روابطشون رو با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس و اکثریت مجلس به نوعی فاصله شون را زیادتر بکنن و از این فراکسیون جدا بشن.
احسان مهرابی به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته در پیوند با بحران غزه، ایشون نوشته بهترین راه برای صلح پایدار بین اسرائیل و غزه خلع سلاح غزه است. وقتی این به گفته ایشون تروریست‌های غزه اسلحه نداشته باشند، دیگه حتی جنگی وجود نخواهد داشت. امضا امیر از زرین شهر اصفهان. شنونده دیگری نوشته آقای نتانیاهو، میدانید که عید فطر برای همه مسلمانان مقدس است و عید فطر حداقل 4 روز است و شما 48 ساعت قبول کنید برای آتش بس و کاری کنید که همه مسلمانان دنیا بدانند که شما برای دین اسلام احترام قائل هستید. شنونده دیگری نوشته بهترین راه حل مشکل فلسطین یک انتخابات آزاد است که طی آن تمام ساکنین اصلی فلسطین و همچنین آوارگان فلسطین سرنوشت فلسطین را تعیین می‌کنند و بدون خونریزی صلح و امنیت به منطقه باز می‌گردد و مسلمانان و یهودیان و مسیحی‌ها تحت یک حاکمیت مردمی با هم زندگی می‌کنند. در غیر این صورت به گفته ایشون کرانه غربی باید مسلح شود تا به سلطه به گفته این شنونده صهیونیست‌ها پایان داده شود. شماری پیام تلفنی هم به دستمون رسیده که به اتفاق میشنویم.
خانم مسیح علی نجات، مهربان زن، دل ما را با آتش میزنی با گفتارت. اما بگو اما افشا کن. درود بر تو خانم مسیح علی نجات.
چرا واقعیت ها رو به مردم نمیگید؟ آتش بیار معرکه جمهوری اسلامی ایرانه که محصول زرادخانه های خودشو هدیه حماس و جهاد اسلامی میکنه تا با اسرائیلی و نژاد یهودی مبارزه کنه.
شیخ حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، وقتی که میخواستن رئیس جمهور بشن گفتن ما با دنیا جنگ نداریم، میخواییم با همه دوست باشیم. ولی امروز در رابطه با مسئله که فرودگاه اسرائیل بسته شده بود، آقا ابراز شادمانی کردن و خوشحال شدن که 4 میلیون اسرائیلی رفتن تو زیر زمینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای میردامادی به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی ایران متهم است. فرین عاصمی از رادیو فردا با صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، گفتگو کرده و نخست درباره نحوه ابلاغ حکم به او پرسیده. صدرا میردامادی:
امروز صبح آقای میردامادی رو دادگاه انقلاب احضار کرده و ایشون از زندان برده است. ایشون به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و امروز که حدودا 6 روز از دادگاهشون میگذره توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب این حکم بهشون ابلاغ شد. البته خب طبق روال قانونی از امروز ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن.
اتهام آقای میردامادی چی عنوان شده؟
همون دو اتهامی که توی تکلیف خاصشون بود، یعنی تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، که مجموعاً اینا همست که به 6 سال، یعنی حد اکثر حکم اجتناب و تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون که حد اکثر رو دادن، تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن.
آقای میردامادی، شما به عنوان خانواده و همچنین وکیل آقای میردامادی، آیا درخواست تجدید نظر خواهید داد؟
بدون تردید حتما این کار خواهیم کرد ما، و خب این حکم که ما قبول نداریم، اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار میشون. متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهادهای امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن، خب کاملا مشهوده دیگه و دیگه تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا. ما قطعا اعتراض میکنیم و توسط وکیل ایشون امیدواریم که واقعا دستگاه قضایی هم تا اینجا که حکم سنگینی است و به نظر ما حکم ناعادلانه‌ایه، ترتیب اثر بده حداقل توی تجدید نظر.
آقای میردامادی، شما بعد از ابلاغ این حکم موفق شدید با برادرتون دیدار بکنید یا تلفنی صحبت کنید؟
نه، روز که ایشون الان تهران بوده من برگشتم مشهد. هفته قبل که دادگاه بود من ایشون دیدم، آخر جلسه که رسیم چند دقیقه قاضی روز داد ایشون رو ببینیم، در اون حدی که صحبت کردیم خب معلوم بود که سرابانی تصمیم شد قد گرفته و صحبت که ایشون کردیم واکنش خیلی خاصی نداشت و آقای صلواتی گفت که بله ایشون محکومیتش ماده 610 و اینا حد اکثر 5 ساله و مثلا به نظر میاد که برای ایشون محرزه، ولی آقای میزوادی هم قبلش گفت اینجوری که اینا دارن پیش میرن بناشون برای این هست که اصلا سپاه بناش برای این هست که 5-6 سالو بزنه، ولی خب این حکم رو داریم میبینیم که زدن دیگه، حالا تا تجدید نظر چقدرش کم بشه تخفیف قائل بشن دیگه نمیدونیم.
شما درخواستی برای گذاشتن وثیقه و آزادی موقت آقای میردامادی به دستگاه قضایی دادید؟
بله بله، چند بار من اونجا هم وکیل بارها با آقای صلواتی ایشون درخواست رو رد کرده بود و هم توی جلسه دادگاه که خب برخوردشون برخورد بدی نبود با ما، برخورد خوبی بود، من خیلی راحت میشون گفتم شما چرا با وثیقه مخالفت میکنید؟ کمترشون گفت من دارم این فکرایی میکنم هنوز به نتیجه نرسیدم، اگه برسم خبرتون میکنم. من خیلی با تقاضا و با خواهش میشونم گفتم قانونا الان بازداشت ملاقات دیگه نمیشه نگه داشت.
در این مدت که برادرتون بازداشت بود، شما یا خانواده موفق به ملاقات با او شدین؟
قریب 2 ماه و خورده‌ای 1 بار فقط به ما اجازه ملاقات دادن، ولی دیگه ملاقات دیگه الان ما ملاقات در خانواده میخوایم هنوز ندادن. یعنی آقای صلواتی موافقت کرد، گفت شما هر وقت ملاقات بخواید ما بهتون میدیم، اما من با توضیح کردم هنوز خبری نیست.
آقای میردامادی، در صحبتاتون به نقش سپاه در پرونده برادرتون اشاره کردید، به نظرتون چه نقشی داره سپاه در این پرونده؟
یه حرفایی که من میزنم به اعتبار صحبت خود ایشونه. ایشون معتقده که سپاه بناش بر این نیست، این وزارت اطلاعات آقای
دولت آقای روحانی عملا به حاشیه رفته. متاسفانه باز همون وضعیت سابق دولت آقای خاتمی داره تکرار میشه و سپاه عملا گرداننده کاره و اجازه نمیده که حکم‌ها روال قانونی و با یک منطق و عقلانیتی به جلو بره. بناش بر فشاره، بناش مخصوصا به ایشون که اول نفری بود که از خارج به ایران برگشت، بناشون بر این نبوده که با اینا با مدارا برخورد کنن، با ملاتفت. بالاخره حالا اگر حرفی زدن اینا نقدی کردن، خب دراش واقعا حدیثی نقده ها چه به نظام کرده پرداخت میکنه. اینا گفته بودن که تو خارج از کشور اگه توی رسانه ها، اگه از نظر ما توی رسانه خارجی مثل بی بی سی و اینا اگر قرآن هم خونده بشه از نظر ما جرمه. خب دیگه شما تصور کنید که کسی مثل ایشون که خارج از کشور موضعش هم موضع اصلاح طلبانه بوده از قدیم، یعنی از تمام این سالا، و اون ورم اونجا منافقین و اپوزیسیون اونو متهمش میکردن به نفوذی رژیم آخوندی و اینها که هست تو گزارش های سازمان منافقین. خب اینجا هم نظام ایشون رو به عنوان یک کسی که علیه امنیت کشور تبانی کرده و اینها متهم میکنه. سپاه میدونه که بذار اتفاق ممکنه بذار حکم کار رو منطقی تر برخورد کنه و سزا رو امنیتی نکنه. خب کار رو دست گرفتن و دارن به جلو میبرن و میبینیم که همچی حکم میزنن و خود آقای سلامتی و سیستم هم متقدن که تو آمدی که جاده صاف کن بقیه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. هیچ ماموریتی نداشت از قبل سراج، خودش به شخصه تصمیم گرفت و برنامه‌اش این بود که از یک سال قبل برگرده، توی صحبت که قبل از برگشتش هم داشته منتشر شده گفته که من نمیخواستم خودم رو تبعید کنم، یک عمری توی خارج از کشور توی غربت اونجا زندگی کردم ولی فکر کردم که باید بیام کشورم علاقه دارم، به خانواده‌ام، به دوستام و به همه اطرافیانم و هزینه این بی‌عدالتی و این حکم ناعادلانه رو مثل همه اونایی که پرداخت کردم منم مثل بقیه پرداخت می‌کنم. روحیش
هم الحمدلله
خیلی محکم و قوی
استوار. صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی، به پرسش های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد. شنونده برای ما نوشته: آمریکا و کشورهای غربی که احتیاج به گاز پوتین را دارید، بیایید از ایران خط لوله بکشید و تا ابد از ایران گاز ببرید. بعد ایشون اضافه کرده: به خدا قسم روسیه می شود یمن و گاز هم تا یک سال مجانی است. نظر این شنونده است. روز پنجشنبه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه خواستار آن شد که برای بررسی نقض حقوق بشر به ویژه در غزه هیئتی بین المللی فوراً به منطقه بره. عبدالکریم راهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفتگو با شیرین فامیلی نخست درباره موضع‌گیری کشورها به قطعنامه شورا پاسخ داده. عبدالکریم لاهیجی:
این نامه است که خانم پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و به رئیس شورای حقوق بشر نوشتیم و خب فردای انتشار نامه هم شورا تشکیل شد و نماینده ما به طور شفاهی هم اونجا اظهارات خودش رو گفت و قطعنامه ای صادر شد. ولی این با کمال تأسف میگم که ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی مخالف داد و تنها کشوری بود که رأی مخالف داد. ولی اون چیزی که بیشتر باعث نگرانی ما و حتی میتونم بگم واقعا باعث در حال اعتراض ما شد این بود که کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. به خاطر همین هم دیروز ما یک نامه بسیار شدید و لحنی خطاب به خانم اشتن و دیگر مسئولان جامعه اروپا نوشتیم و از این سیاست یک جانبه حمایت از اسرائیل و سیاستی که حتی امکان تحقیق بین المللی رو نمیخواد به یک کمیسیون غیر جانبدار منتخب از طرف شورای حقوق بشر بده اعتراض کرد.
چه چیزی باعث شد که درست در شب تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر این نامه نوشته بشه؟
به لحاظ وخامت وضعیت مردم غیر نظامی غزه بود. چهار کنوانسیون ژنو 1949 در ارتباط با شرایط جنگی بین دو دولت و بین دو قدرت هم موازین رو تعیین کرده که به موجب اون موازین مردم غیر نظامی و اماکن غیر نظامی، خانه، مسجد، کلیسا، مدرسه، تمام مرکزها و محلهایی که غیر نظامی هستند باید از هر جهت مسون و ایمن باشه از حمله های طرفه. متاسفانه از نخستین بمباران های اسرائیل روی غزه مشخص شده بود که بیش از 80% قربانی ها، مجروح ها مردم غیر نظامی هستند. مسلم بود که این شرایط برخلاف مقررات کنوانسیون های ژنو هست و متاسفانه با تکرار این اعمال ما فکر کردیم و فکر میکنیم که ارتش اسرائیل طی بیش از 2 هفته ای که خصوص
بعد از حمله زمینی و میبینید ورود به بخشی از غزه و فجایعی که اونجا مرتکب شدن، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده.
در مورد وضعیت غیر نظامیان در غزه به ویژه کمک رسانی به اونها چه گزارش هایی دریافت کردید آقای لاهیجی؟
وضعیت کمک رسانی یک حالت کاملا استثنایی داره. الان درست گفته میشه که بیش از 1000 تن در غزه کشته شدن، ولی در زمانی که آتش بس وجود نیاد، تا زمانی که واقعا این مراکزی که به تمام معنی ویران شدن، منهدم شدن، اینها مورد بررسی قرار نگیره، معلوم نیستش که میزان قربانی ها چقدر بوده. بیش از 5000 تن فقط در غزه زخمی شدن و زخمی های بسیار شدید که بسیاری از اونها متاسفانه منتهی به خط اوز شده. در این که میدونید که غزه 6 ساله که از هر جهت تحریم و محاصره اقتصادی اسرائیل، پزشکان به خصوص سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده بودن که طی این سالا همیشه از نظر کادر پزشکی، از نظر وسایل پزشکی و از نظر دارو غزه کمبود داشته.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای هم در همین زمینه با پیامک برای ما نوشته: این آقای احمد شهید کجاست؟ چرا الان اسرائیل رو ناقض حقوق بشر نمی‌دونه، فقط برای ایران زرنگ امضا حسین؟ خب صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با سپاس بسیار از همراهیتون، تندرست و سرفراز باشید.